بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 564، سطر ششم. و من القبا الحافظت للمعان الجزئیه المدرکه للوهم و نسبتها الیه نسبت الخیال الی الحس المشترک. چهارمین قوه از قوای حس باطن که میخوام مطرح کنیم قوه حافظه است، که البته اینو پنجمین قوه میشماریم، منتها چون سومی رو که متخیله بود تأخیر انداختیم و اونو فعلا تا حالا به حساب نیاوردیم، حافظه میشود معنای حافظه میشود قوه چهارم. حافظه یعنی اون مخزنی که معانی جزئیه رو حفظ می کند. خیال حافظ معان صور جزئیه بود، خیال حافظ صور جزئیه بود، این حافظه حافظ معانی جزئیه است. خیال حافظ بود مدرکات حس مشترک رو، این حافظه حافظ از مدرکات وهم رو. پس نسبت حافظه به واهمه مانند نسبت خیال به حس مشترک است، به این معنا که حافظه نگهدارنده مدرکات وهمه، همونطور که خیال نگهدارنده مدرکات حس مشترک است. پس دو تا مخزن ما داریم، یکی مخزن صور که اسمش خیال است و صوری رو که حس مشترک درک میکند ذخیره میکنه، یکی هم حافظ معنا که اسمش حافظ معنای جزئی که اسمش واهمه است، که اسمش حافظه است و این مدرکات واهمه رو ذخیره میکنه. این تفسیر حافظه بود. حالا چه دلیل بر وجودش داری و چه دلیل بر مغایرتش با وهم داری؟ میگن همون بیانی که ما برای وجود خیال گفتیم برای وجود این حافظه میگوید، همون بیانی که ما برای مغایرت خیال با حس مشترک گفتیم همون بیان رو برای مغایرت حافظه با واهمه میگوید. چون قرار شد که خیال و حافظه یکسان باشن، شأنشون یکی باشد، بنابراین هر دلیلی که بر اثبات وجود یکی بیاریم برای دیگری هم هست، هر دلیلی که بر مغایرت یکی بیاریم برای دیگری هم هست. در خیال گفتیم وجودش، دلیل بر وجودش این است که ما گاهی اشیایی رو که قبلا دیده بودیم ولی الان در اختیارمون نیست میبینیم، یا اشیایی رو که قبلا حس کرده بودیم و الان در اختیارمون نیستن حس میکنیم. پس معلوم میشه یه قوه وجود دارد که اشیای غایب رو هم حس کنه، یا کمک کند به حسش. و بعد برای مغایرتش هم دلیل آوردیم، گفتیم که حافظ غیر از قابل است، حس مشترک قابل صورته و این قوه حافظ صورته و حفظ غیر از قبوله، پس حافظ غیر قابله، پس خیال غیر از حس مشترک. همون اطراف اینجا میگیم صفحه 564 صفحه 6 و من القبا الحافظه. من القبا خبر مقدمه، الحافظه مبتدا و مؤخر. از جمله قوای حس باطنی حافظه است. حافظه چی؟ حافظه معانی جزئیه. معانی جزئیه چی هست؟ المدرکه للوهم. این المدرک للوهم به فتح را صفت است برای معانی جزئی. این رو بنوهم بهتر المدرک للوهم هم اشکال نداره، حالا بلوهم هم میگفت بب نداشت، بلوهم هم اشکال نداره. و نسبت ها، زمیر نسبت ها به حافظه برمیگرده، زمیر الیه به وهم، نسبت حافظه به وهم مانند نسبت خیال به حس مشترکه، یعنی همون شأنی، همون شأنی که خیال نسبت به حس مشترک داره، همون شأن رو حافظه نسبت به واهمه داره. و ما یعنی دلیلی که، دلیلی که یدل علی وجود این حافظه، و باز دلیلی که یدل علی مغایرت این حافظه للوهم ما معرفه الخیال است. دو تا دلیل، یکی دلیل بر وجود حافظه، یکی دلیل بر مغایرت حافظه للوهم، هر دو نظیر دلیلی است که برای خیال می آوردیم، برای وجود خیال یا برای مغایرت خیال با حس مشترک. قال فشفا، در شفا مطلبی گفته که اون لازم نیست من از خارج از کنم، فقط اشاره کرده که مخزن، اشاره کرده که موضع خیال کجاست و موضع حافظه کجاست، اینو باید بیان کنم، بلا بقیه مطالبش گفته شده، احتیاج به بیان نیست. مغز رو اینها به سه تجویح تقسیم میکنند، میکردند، یعنی دو تا شیار در مغز احداث شده، این دو تا شیار باعث شده که مغز به سه قسمت تقسیم بشه، یک قسمتی جلوی شیار اول، یک قسمتی مؤخر شیار دوم، یک قسمت هم وسط دو تا شیار. این شیارها رو میگن تجویح، گاهی هم خود اون قسمت ها رو میگن تجویح. در ابتدای مغز حس مشترک، پشت سرش خیاله، در قسمت سوم ابتدایش واهمه است، بعدش حافظه است. پس جایگاه واهمه، جایگاه حافظه مؤخر مغزه، جایگاه خیال مقدم مغزه. دلیلمون بر این که جایگاهشون این دو جاییست که تعیین کردیم این است که اگر مقدم مغز خراب شود، خب به خیال فعالیتش رو کامل انجام نمیده، یعنی یا اصلا صورتی رو حفظ نمی کند، یا حفظش بسیار کند و سخت می شود. همچنین دلیل بعد این که موضع حافظه آخر مغز همینه، که اون قسمت آخر مغز وقتی اختلال پیدا میکنه، باز میبینید که حفظ معانی جزئیه به خوبی انجام نمیشه، یا اصلا انجام نمیشه یا به خوبی انجام نمیشه. از این که تخیل صورت خوب انجام نمیگیره و فساد موضع مقدم، میفهمیم که جایگاه خیال همون موضع مقدمه، و از این که با فساد مؤخر مغز حافظه خوب کار نمی کنه میفهمیم که جایگاه حافظه مؤخر مغز. اینم کلامش که ابن سینا میگه. البته بعد از این وارد شأن دیگر حافظه میشود که وقتی رسته مغز میکنه. حالا به شفا، عادت جاری شده به این که مدرک حس، یعنی حس مشترک رو صورت بگویید. البته لازم نیست بگید حس مشترک، ولی چون حس مشترک جامعه همه حواس بود و میگن حس مشترک، بلا مطلق حس یعنی حس های ظاهری و از باطنی هم حس مشترک. و ولی بحث ابن سینا در حواس باطنه است، چون بحثش در حواس باطنه است خوبی که حس رو به معنی حس مشترک بگیریم و حواس ظاهره قرار ندیم چون جزء بحثش نیست. پس قدرت الادبه این که نامیده می شود، نامیده شود مدرک حس مشترک صورتن، صورتن مفعول دوم یسماست. و باز عادت جاری شده به این که نامیده شود مدرک کل وهمه معنن، مدرک وهم و معنا به نامند، ولی کل واحد من هما خزانه، یعنی هم برای صورت خزانه هست هم برای معنا. فخزانتون مدرک الحس و هو صورت، هو زمینش به خزانه بر نمیگرده، به مدرک بر میگرده. هی القوت الخیالی این زمین به خزانه برمیگرده و در واقع خبر خزانه هم هست، خزانه مبتدا است. پس خزانه مدرکات حس و هو یعنی مدرک حس صورت هست. پس چه بگوی خزانه مدرک حس، چه بگوی خزانه صورت، فرق نمی کنه. خزانه این مدرک قوه خیالی است و جایگاه این قوه مقدم مغز است. فلذالک این چون جایگاهش مقدم مغزه، ازا حدثت هناک آفت، هناک یعنی در مقدم مغز، اگر آفتی حادث شود فسد هازل باب و من تصور، این باب از تصور فاسد میشه و این در بسته میشه، دیگه این چنین تصوری واقع نمیشود، یعنی صورت رو نمیتونیم درست احضار کنیم. چطوری فاسد میشه؟ اما بعد این بیان فساد هازل باب من تصور است. اما به انتو تخیل صبرن لیست، یا خیال میکند قوه ما صورتی رو که وجود ندارد خودش یه صورتهای بی خودی میسازه، او یس او استثبات الموجود فیها، یا سخت است که حفظ کنیم صورت موجود را در این قوه. این فیها میتواند متعلق باشد به استثبات، می تواند متعلق باشد به موجود، هر دوش درست. یعنی اونی که موجود در این قوه است سخت می تونیم حفظش کنیم، یا سخت می توانیم حفظ کنیم در این قوه اون صورتی را که موجود بوده. و خزانه مدرک به و هو یعنی مدرک نه خزانه، و هو المعنا هی یعنی اون خزانه، قبه ایست که نامیده می شود حافظه و معدن این حافظه. اونجا گفت موزه، اینجا میگه معدن. و معدن حافظه مؤخر مغز است، و لذاره که چون مؤخر مغز معدن حافظه است، اضافه که هناکه آفه، هناکه این در انتهای مغز، در مؤخر مغز، اگر آفتی واقع شود وقع الفساد در فیما یختص و به حفظ هذه المعانی، در آنچه مربوط به حفظ این معانی است فساد حاصل میشه، یعنی این معانی که خزینه شون حافظ است خوب حفظ نمیشن، حالا یا اصلا حفظ نمیشن، معانی ساختگی جاشون میاد، یا کامل حفظ نمیشن. خب قوه حافظه رو گفتیم حافظه میگوییم، چون حافظ معانی جزئیه، یعنی حافظ مدرکات وهمت. حالا میگیم اسم دیگری هم بر این قوه میذاریم علاوه بر حافظه، بهش متذکرم میگیم. البته گفته شده در جای خودش که مسترجعه هم بهش گفته میشه، زیرا که میتواند اون معنایی رو که مورد غفلت قرار گرفته ارجاع دهد، یا اونی که مورد غفلت و فراموشی موقت قرار گرفته متذکر شود. از این حیث بهش میگن مسترجع یا متذکر. از حیث این که اون معنا رو در خودش دارد، داره حفظ میکنه، بهش میگن حافظه. از این جهت که معنای از دست رفته رو دو مرتبه تذکر میده یا استرجاع میکنه، بهش میگن متذکره یا مسترجع. چطوری تذکر میده؟ میفرماید که صور رو انسان یا نفس انسان به کمک قوه متخیله مشاهده میکنه، در صوری که در خیال محفوظن مشاهده میکنه. بعد این معنا با یه صورتی بالاخره وارد ذهن شده، وارد وهم شده، بعد رفته تو حافظه. چون گفتیم معنای جزئی است، معنای جزئی مضافاً به صورت میشه جزئی، پس حتما این معنایی که وارد واهمه شده با یه صورتی و همراه یه صورتی وارد واهمه شده و از اونجا منتقل شده به حافظه. حالا فراموش شده، معنا فراموش شده. کاری که لفظ ما انجام میده اینه که به کمک قوه متخیله که قوه متصرف است و فعالیت داره، این صوری رو که الان موجودن در مخزن صورت همه رو یکی یکی ملاحظه میکنه، میرسه به اون صورتی که معنا همراه اون صورت آمده بود، میرسه به اون معنایی، به اون صورتی که همراه با معنا آمده بود. تا اون صورت رو لحاظ میکنه یاد اون معنا میفته که این معنا با اون صورت آمده بود، وقت معنا رو ملاحظه میکنه. توجه کن چی شد؟ معنا با یه صورتی آمد توی واهمه و بعدم رفت تو حافظه. این شخصی که الان معنا رو از دست داده باید معنا رو برگردونه. چطوری برمیگردونه؟ مستقیم نمیره سراغ معنا، بلکه میفرسه متخیله رو و میگوید صور رو نمایش بده. متخیله صور رو نمایش میده، نفس صورتها رو یکیشی میبینه تا میرسه به اون صورتی که همراه معنا آمده بود. به محضی که به اون صورت میرسه اون معنا به یادش میاد. ببینید کار تذکر، کار استرجاع، کار همین حافظه است. معنا رو دو مرتبه در اختیار نفس میده. وقتی صورت در اختیار نفس قرار میگیره، حافظه معنا رو به نفس افاضه میکنه و میده. تا اون وقت مثل این که امساک میکرد نمیداد، نه که امساک میکرد، اون توانایی نداره در مقابل نفس نافرمانی کنه، عملشو دارم عرض میکنه، نه ارادشو، عملشو اون که امساک میکرد، امساک میکرد معنا رو نمیداد. به محضی که نفس دسترسی به اون صورت پیدا کرد، حافظه معنا رو داد. وقتی معنا یاد نفس میفته و تذکری صورت میگیره. حالا حرف اینجاست که قوه این تذکر مال یک قوه است یا مال چند قوه؟ الان ملاحظه کردیم مال چند تا قوه است. حافظه تنهایی این کارو نمیکنه، متخیله دخالت میکنه، حس مشترک صورت رو داره میبینه، دوباره صورت داره ادراک میشه، بعد آخر سر که به اون صورت مورد توجه میرسه و مورد همون صورت مطلوبه، به اون صورت مطلوبه که میرسه معنا میاد، حافظه میاد و معنا رو میگه. که دقت میکنه که تذکر به وسیله حافظه تنها اتفاق نمیفته، چند تا قوه فعالیت میکنن تا حافظه انجام بشه. به همین جهت خواجه و بقیه در اشارات گفتن که مسترجعه و متذکره قوه مرکبه، که قوه بسیط نیست، یعنی یک قوه نیست که فعالیت میکنه، چندین قوه دارن فعالیت میکنن، نتیجه کارشون به دست آمدن معنای جزئی است. و هذه القوه تسمى ايضا متذكره، ايضا یعنی بر علاوه بر حافظه، علاوه بر حافظه متذکرم نامیده میشه. پس هم حافظه از هم متذکره. سوال میکنیم به چه مناسبت حافظه گفته میشه، به چه مناسبت متذکره گفته میشه؟ میفرمد فتکون حافظتن، این قوه حافظه نامیده میشه، لسیانت ها مافی ها، چون حفظ میکند آنچه را که درش هست. و متذکرتن یعنی متذکره نامیده میشود، لسرعته. ببینید سه چیز رو پشت سر هم میاره: لسرعت استعدادها، لاستثباتها و تصبر بها مستعیدتن. یا این سه تا اضافه قدرت. اضافه قدرت یعنی اضافه قدرت اون مافی ها، اضافه قدرت اون معانی. اگر اون معانی مفقود شود، سریعا سرعت استعداد دارد این حافظه که استثبات کند اون معانی رو و تصور بها صورتهای مربوط به اون معانی رو بیاره، در حالی که مستعیدتن ایاها طلب میکند عود اون معانی رو، طلب میکند عود اون معانی رو و به این ترتیب به اون معانی دوباره دسترسی پیدا میکنه، مگر این که کاملا فراموش شده باشه که احتیاج به چسب جدید داشته باشه. ولی اگر مورد قفلت و عدم التفات باشه، به همین صورت احضارش میکنه. و زالک، این زالک توضیح میده سرعت استعداد حال استثبات ها که چگونه استعداد سریع برای استثبات معانی دارد، چگونه تصور میکند صور رو و معنا رو برمیگرداند. اینو توضیح میده، بیان میکنه به این صورت. و زالک یعنی این تذکری که بعد از فقدان معنا حاصل میشود زمانیش که عقبل الوهم و به قوت متخیله، واهمه به قوه متخیلهی که در اختیارش دستور میده، میگه برو صور رو بیاد تا ببینیم. فجعل یعرض واحدن واحدن من از صور الموجودت فی الخیال، عرضه میکند، نمایش میدهد قوه متخیله یکیه که صوری رو که در خیال موجودند اینا رو نمایش میده. لیکون کأنه یشاهد الامور التی حاضهی صورها، به طوری که گویا مشاهده می شود اموری که این صور محسوسه صور اون امورن، یعنی امور خارجیهی که این صور محسوسه حاکی از اون امور خارجیهن گویا دیده می شود. یعنی اینقدر واضح این صور رو در اختیار و واهمه قرار میده، حالا یا با کمک حس مشترک یا بدون کمک، علایی حال چنان واضح این صور رو در اختیار قرار میده که گویا شخص در اون چه خارجی رو مشاهده میکنه. فعضا عرضه، این فعضا نباید سرخط نوشته بشه. فعضا عرضه لهو یعنی برای وهم، صورتی که ادراک کرده بود با این صورت معنایی رو که بتر، معنایی که از دستش رفته و فعلا غافل شده ازش، به ظاهر فراموشش کرده، وقتی صورتی رو که همراه این معنا آمده بود دو مرتبه درک میکند، لا حله المعنا، معنا برای واهمه آشکار میشود. هینه ازن یعنی در این هنگامی که صور رو داره نمایش میبیند و به اون صورتی که با معنا آمده بود واصل میشود، در این هنگام معنا هم پیشش حاضر میشود. کما لا همین خارج، چنانچه همین معنا از خارج همراه اون صورت آشکار شده بود، حالا که اون معنا از بین رفته، باز در باطن بدون چسب جدید با آمدن صورت اون معنای همراه هم می آید. و استثبت قوت الحافظه فی نفسها، حالا دوباره دو مرتبه قوه حافظه این صورتی رو که الان این معنایی که به دست آمده در خودش حفظ می کنه. تا حالا حفظ کرده بود، متیادش رفته بود، حالا که دو مرتبه باز این صور رو برش عرضه می کنند و او می رسد به صورتی که با معنا همراه بود، معنا رو مجدداً واهمه می گیرد و وقتی گرفت می دهد به حافظه که حفظ کند. کما کانت هینه ازن تستثبت، هینه ازن اشاره داره به کمالا همین خارج، یعنی اون وقتی که از خارج می آمد صورت می آمد، معنا رو هم همراه می آورد، واهمه این معنا رو درک میشد، میفرستد تو حافظه. حالا که از خارج نیامده بلکه خود متخیل صورتها رو به واهمه، صورتهای موجود در نفس رو به واهمه نمایش داده و واهمه صورت مربوطه رو درک کرده و به طریق صورت مربوطه به معنا رسیده، حالا هم باز معنا رو استثبات میکند، یعنی واهمه معنایی رو که میگیرد میفرستد تو حافظه، همونطور که اگر معنا رو از خارج گرفته بود فرستاده بود. فکان این واهمه ذاکرن، یا در نسخه شفا داره فکان ذکرون، که کانه میشه تامه، کانه ذکرن این یتحقق ذکرون، یه تذکری حاصل میشود با این اعمالی که توضیح داده شد. قوه با حافظم توضیحش رو گفتیم دیگه، تموم شد.
قوه حافظه
که توسط همسی صحابه نقص میشه؟ نه، قوه حافظه حافظه صبر نیست، حافظه صبر خیاله، متخیله، میره از خیال صبر رو میاره و پیش واهمه قرار میده، حالا واهمه از طریق حس مشترک یا مستقیم این صبر رو میبینه، بعد به اون صورت مربوطه میرسه، معنی یادش میفته.
بعد این ببینید پنج قوه
باطله صورت از قوه عاقله نشد، قوه عاقله جز حواس نیست، قوه عاقله جز حواس نیست، ما حواس ظاهره رو شموریم، حالا داریم حواس باطنه رو میشوریم، عاقله اصلا جزئی شدم از این نیست، عاقله رو هم قبلا توضیح دادیم.
اصلا قوه باطنی
هم حواس باطنی، بله قوه باطنی یعنی حواس باطنی، به عقل قوه باطنی گفته نمیشه، در باب لذت گفته میشود لذت ظاهری، لذت باطنی، لذت عقلی، لذت عقلی از لذت باطنی جدا میکنه، لذت باطنی لذت حواس باطن است، لذت ظاهری لذت حواس ظاهر است، لذت عقلی هم لذت هیچ کدوم از این دوتا نیست، لذت مافوق این دوتاست، اونجا هم باطنه رو با عقلی جدا میکنه، اینجا هم همینجور حواس باطنه غیر از عقل. پنجمین قوه ای که میخوام دربارش بحث کنیم متخیل است، ایشون متخیل رو میخواد تعریف کنه. متخیل رو به حقیقتش نمیشه تعریف کرد، بقیه قوا هم همینجور، بقیه قوا رو به حقیقتشون نمیشه تعریف کرد، به فعلشون تعریف میکنه. قوه باصره رو به ابصار تعریف میکنه، قوه سامعه رو به سمع تعریف میکنه، قوه متخیل رو باید به کارهایی که متخیل انجام میده تعریف کنه. به طور کلی قوه ها رو داریم به کارشون تعریف میکنه. متخیل رو دو تا کار براش قائله، یکی ترکیب یکی تفصیل. اما ترکیب چی با چی یا تفصیل چی از چی؟ سه چیز مطرح میشه، ترکیب صورت با صورت این یک، ترکیب معنا با معنا دو، ترکیب معنا و صورت سه. در تفصیل هم همینو میاریم، تفصیل صورت از صورت، تفصیل معنا از معنا، تفصیل معنا و صورت. گاهی صورتی رو ترکیب میکنه، دو تا صورت رو، مثلا یه حیوانی رو میبینه صورتی ازش میگیره، حیوان دوم هم میبینه صورت اونم میگیره، بعد این دو تا صورت تو متخیل ترکیب میشه. یه حیوان سومی که در خارج موجود نیست ولی ترکیبی از این دو حیوان دیده شده است در قوه متخیل ترسیم میشه، این کار ترکیب. کار تفصیل هم همینطور، انسان رو میبینه که دشمنشه، میگه چقدر خوب بود که سر تو رو با شمشیر میپرونده، یعنی ذبحت میکرده، تصور میکنه بدن این دشمنش رو جدای از سرش و سر رو هم جدای از بدنش، این کار متخیل است. بدن با سر الان متصله، حواس منفصل ادراک نمی کنه، این متخیل است که منفصل داره ادراک میکنه. پس صورتی رو از صورتی جدا میکنه، معنایی رو از معنایی جدا میکنه، یا صورت و معنایی رو از هم جدا میکنه، گاهی از اوقات هم ترکیب میکنه. این تعریف متخیل است به کمک فعلی که ازش صادر میشه. و من هذه القوى المتخيله، متخيله چیست؟ المرکبه للصور خط بعد و کذا المفصله، هم مرکب است، هم مرکب است، هم مفصل. دو تا کار بهش نسبت میده. در هر کاری هم سه تا مورد رو بیان میکنه، یکی مورد صور، یکی مورد معانی، یکی مورد صور و معانی. از جمله قوای باطنه متخیل است که کارش این است، المرکبه لصور، بعضی ها مع بعضی ترکیب میکند بعضی صور رو با بعضی صور، و مع المعانی یعنی صور رو با معانی ترکیب میکنه، و المعانی بعضی ها مع بعضی، معانی رو هم با هم ترکیب میکنه بعضی با بعضی، و مع صور با صور. شد چهار تا، البته در واقع سه تاست، صورت با صورت یکی، معنا با معنا دو تا، صورت با معنا سه تا، معنا با صورت چهار تا. این سومی چهارمیش مثل همه، خیلی فرق نداره. اینطور شد مرکب صور است، صور با همدیگه یا صور با معانی، مرکب معانی است، معانی با هم یا با صور. و کزل مفصله لبعضی صور، کل غلطه. و کزل مفصله لبعضی صور ان بعضی، همچنین این خیال تفصیل دهنده از بعضی صور رو از بعضی، یا بعضی صور رو از معانی، بعضی صور رو از بعضی صور، یا بعضی صور رو از بعضی معانی. این یکی. و باز تفصیل میدهد بعضی معانی رو از بعضی معانی، و تفصیل میدهد بعضی معانی رو از بعض صور. بل امثلت و ظاهرت و امثل ظاهره، ترکیبا رو مثال بزنیم، صورت با صورت ترکیب کنه، مثال زده دو تا حیوان میبینی اینا با هم ترکیب میکنه، صورت رو از صورت منفصل کنه، اینم مثال زده، انسان رو بیشتر تصور میکنه. اما معنا با معنا، عداوت رو با محبت و هر دو رو میارید پیش خودش مقایسه میکنه، معنا رو با معنا مقایسه میکنه، یه نحوه مرکب میکنه. مثلا میگه که این انسان دارای محبت فلان و عداوت فلان است، با فلانی دوسته، با فلانی دشمنه. خب خود همین متخیله دوستی و دشمنی کنار هم قرار میده، البته خود متخیله کارش ادراک نیست، اختلافه که متخیله کارش ادراکه یا کارش فقط جفت کردن و جدا کردن، جفت و جدا رو میکنه، اما خودش اون کار خودش رو درش میکنه یا یه قوه دیگه میاد درش میکنه، اون اختلافیه. بعضی گفتن خودش درش میکنه، بعضی گفتن نه، یه قوه دیگری درش میکنه، خاجی معتقد قوه دیگه درش میکنه، اینجا نگفته ولی در اشارات گفته. اینجا فقط میگه مرکب است و مفصل، دیگه بیش از این توضیح نمیده، مدرک قرارش نمیده، ولی نفی ادراک نمی کنه، توی اشارات نفی ادراک هم میکنه، میگه متخیل ادراک نمی کنه. خب اما ترکیب معنا و معنی رو گفتم، تفصیل معنا از معنا روشنه، معنا با صورت هم معلومه، صورت گرگ رو میبینه با عداوت، صورت مادر رو میبینه با محبت، اینا رو با هم ترکیب میکنه، به طوری که وقتی اسم مادر میاد محبت هم تو ذهن میاد، وقتی اسم گرگ میاد عداوت هم تو ذهن میاد. پس همه مثال ها تقریبا معلوم شد. گرگ و با گوسفند میگن تقریبا مثل ذاتی میمونه، و بعضی ها معتقدن که این عداوت بعد از مرگ هم هست، یعنی نه تنها در حال حیات بین این دو این دشمنی هست، بعد از مرگ هم هست. تو کتاب نفایس الفنون نوشته که تبلی رو، تبلی رو با پوست گرگ درست کردن. تبل یه چوب گرده که روش پوستی رو با شدت میکشند و این پوست کشیده شده وقتی روش زده بشه صدا میکنه. تبلی رو با پوست گرگی درست کردن و بردن در جایی که پوستین فروش، مغازه پوستین فروشی که پوستای گوسفند رو به در و دیوار آویزون کرده بود برای نمایش و فروش. میگه تبل زدن پوسته از روی دیوار افتادند. یعنی بعد از مرگ هم این تأثیر بود. گوسفندا بعد از مرگ هم خواستن از صدای پوست گل فرار کنن. این از جمله عجایبه اگر واقعیت داشته باشه. اگه واقعیت داشته باشه احتمال افسانه بودنش زیاده. به چه دلیل قوه متخیله موجود است؟ یک، به چه دلیل با سایر قوا مغایر است؟ دو، ایشون میگه وجود قوه از اینجا ثابت میشود که ما در خودمون توانایی تفسیر و ترکیب رو میابیم. پس یه قوهی باید در ما باشه که بتواند این صور رو یا معانی رو تفسیر دهد یا ترکیب کند. از همین تفسیر و ترکیبی که بلوجدان میابیم پی میبریم به وجود قوهی که این کار است. اما مغایرتش با قوای دیگر این است که قوای دیگر یا قابل صورت و معنان که میشن مدرک، یا حافظ صورت و معنان که میشن مخزن. و متخیله متصرفه، نه قابل است نه حافظ است. پس نمیتواند همون قابل ها باشد، نمیتواند حافظ ها باشه، بلکه هم با قابل ها باید مغایر باشه هم با حافظ ها. نتیجه گرفتیم که متخیله موجود است، یک، مغایر با بقیه قوای ادراکیه و حفظیه هست، دو، ولذی یعنی دلیلی که یدل علی وجود این متخیله و همچنین مغایرت این متخیله با سایر قوا، دو جور دلیله. دلیل این است که ان ترکیب و تفصیل لا محاله لقوته، ترکیب و تفصیل وجود دارد. این عبارت اینطوری باید معنا کنیم، ترکیب و تفصیلی که ما قادر بر اونها هستیم، همین که میگیم ما قادر بر اونها هستیم معلوم شو قوهی داریم. این ترکیب و تفصیل لا محاله برای قوهی است غیر از قوهی که به حل قبول و غیر از قوهی که به حل حفظ. غیر از قوهی که به سبب او قبول انجام میشه و غیر از قوهی که به سبب او حفظ انجام میشه. ببینید عبارت ظاهرش داره مغایرت رو بیان میکنه، ولی اون مقدرش که اشاره کردم داره اصل وجود رو اثبات میکنه. ترکیب و تفصیلی که مقدور ما هستند، همینجا نتیجه میگیریم پس یه قوهی داریم که تفصیل و ترکیب را ایجاد کنه. تفصیل و ترکیبی که مقدور ما هستند مال قوهی هستند که غیر از قابل است و غیر از حافظ است. با این عبارت هم وجود قوه متخیله دلیل، هم اشاره شد به دلیل وجود، هم اشاره شد به دلیل مغایرت. خب این قوه چه کارها میکنه و در چه جاهای اثر گذاره نرسیدیم بخونیم، میشه لیم میذاریم فرزلسی بیاد.